الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد خدمت آقایون که این روایتی که روایاتی رو که شیخ به مناسبت در جوائز و سلطان متمسک شدن برای اخراج خمسه از او، یکیش مال مخلوط به حرام بود که خود شیخ اشکار کردن، یکیش روایاتی بود که درباره این که در جوائز اصولا خمس هست. روایات جوائز عبارت از این است که بله، یکی در باب جوائز عنوان فقط جائزه است، کلمه جائزه، یکی هم الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطران، عنوان اینه، عنوانی که داریم. ما دیروز این روایتی که درش لها خطران بود خوندیم، اون روایتی که جائزه تا اون رو زودتر بگیم چون اون بعد یکم هنوز تتمه داره، حالا کاش که این دیروز اول میخونیم. یه روایتی است که در کتاب کافی، در اصول کافی آمده. من سابقا عرض کردم شواهد ما حاکی است که روایاتی که در اصول کافی است، تا اونجایی که من دیدم شیخ نقل نمی کنه. احتمال این که ایشون اصول نگیده باشه که خیلی بعیده، چند تا هم اجازه داره، برای که در اول مشیخه که در جلد ده تهذیب و چهار استبصاره اولین کتابی رو که نقل میکنه کتاب کافیه، خیلی بعیده قائل بشیم اصول رو ندیده. اما چرا نقل نمیکنه نمیفهمم، هنوز نفهمیدیم، هنوز، چون مرحوم کلینی به یک مناسبت هایی در اصول روایاتی داره که به درد فقه، همین حدیث رفع رو تو اصول آورده. شیخ اصلا حدیث رفع رو که به طریق ماست نقل نکرده، به طریق ما نه 6 تا یا 9 تا شیخ کلا نقل نکرد، اونی که به طریق اهل سنت 3 تاس نقل کرده، اما به طریق ما رو مرحوم شیخ نقل نکرد. اونم اهل سنت گرفت، در کتاب خلاف اون از اهل سنت گرفت. حدیث من بلغ رو شیخ نقل نکرده، کافی در اصول آورده. علی حال زیاد، حالا من نمیخوام یکی که اینجا زیاد دست روایاتی که به درد فقه میخوره، حتی مرحوم صاحب وسائل اونها رو آورده، لیکن شیخ طوسی نقل نمیکنه. من روزم نفهمیدم نکتش چیه، مثلا اجازه داشته فقط به کافی، اصول نخونده، اصول رو بعد دیده، نمیدونم حال چیه، اصلا نفهمیدم. علی حال در کتاب اصول کافی در ابواب الحجه جلد یک، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، به حسب این کتابی که الان دست من، صفحه 31 از جلد 10 از جامع الاحادیث، یا حدیث شماره 4 از باب 12 اول باب خمس، فضلهی به فرض، فرضهی به فضله، ان محمد ابن عیسی ان یزید، حالا یک نسخه هم داره ان محمد ابن عیسی ابن یزید، یه نسخه هم داره احمد ابن محمد عیسی ان برید. این هم چیز عجیبی، حالا غیر از این که مرحوم شیخ هم نقل نکرده، نمیدونم حالا این منشأش این بوده، اصلا نسخه واضح نیست، یزید برید ظاهرا جور دیگه هم خونده نمیشده، بلا به همون عدد خونده هاش خونده میشد، هیچ روشن نیست. و تعجب هم هست، یعنی چون میگه عدت من اصحاب نا، یعنی مطلب کاملا از نسخه مشهور کتاب احمد اشعری است، و این نسخه کاملا مشهوره، یعنی کتاب احمد در قوم جزء کتب معتبر. و حالا چی شده، یعنی از جاهایی است که برای ما، حالا به قول بعضیا در اهل سنت معلول میگن، معتل میگن، معلول میگن، مضطرب میگن، نمیدونم معزل میگن، معزلم بهش میگن، اصلا این نمیدونم فوق تمام این معلول و معزل و مضطرب، اصلا همچه حدیثی جای دیگه کلن نداریم، منحصر به این کتاب، به این بابه، این برید یا یزید احمد بن محمد بن عیسی از کی نقل کرده. بعدم داره قال کتب تو، این که به کی هم نوشته، یا این اشتباهن اصلا کس دیگه‌ای باشه، احمد بن محمد نبوده، محمد بن عیسی باشه، چون من سابقا عرض کردم محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی به قم آمده، قمیه هایی مثل علی ابن ابراهیم ازش حدیث نقل میکنن از این محمد ابن عیسی، و شواهد ما نشون میده که ایشان در فکر جمع آوری استفتاءات اصحاب از ائمه بوده. اسم اونها رو در اون زمان توقیات میذاشتن، مثلا استفتاءاتی که اصحاب از حضرت هادی کردن ایشون جمع کرده، جمع آوری کرده. و به نظرم یه مقدارش هم شاید توی همین شهرهای ایران که گشته، ولذا از افراد مجهول و اینه که نمیشناسیم. حالا این احمد نمیخوره، من هرچی فکر کردم هنوز جز و عجایب روایاتیست که اصلا عقل ما به هیچ چیش به هیچش قد نمیده. و میگم شاید مرحوم سعد، مرحوم ابن الولید که معاصر کلهنیست، مشکلاتی داشته که حدیث رو قبول نکرده، صدوق هم نیاورده. شیخ طوسی هم که به نظر ما بحث مشکلات نداره، در مقابل چشمش نبوده نیاورده، به نظر ما اینطوره، بعید میدونم مشکل، چون این در اصول کافیه در جلد یک و دوی اصول ما روایات زیادی داریم که الان وجود داره، بعضیش هم به احکام میخوره یا به حالا عمومیت داره، و مرحوم شیخ طوسی اینها رو نیاورده مثل همین روایت. در حال فعلا هیچی نمیدونیم، همین عدت من اصحابناشی میفهمیم، اینکه واقعا احمده یا محمد ابن عیساس اشتباه شده، اسم اشتباه شده، اون اصلا ممکنه شخص دیگری باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید باشه که در یک ابن هیچیش. الان از اون احادیثی است که کاملا برای ما بسته است، کاملا همه جهاتش، با اینکه دوتای اولش خیلی عالیه، نمیدونم اصلا چی شده چرا به این صورت. قال کتبت جعلت لک الفدا، مخاطب ایشون هم کدوم یکی؟ اگر اون محمد ابن عیسی باشه مخاطب ما حدیث، اینم الان نمیدونیم دقیقاً. تعلمونی به صیغه به اصطلاح مضارع جمله خبری است، لکن مراد یعنی علمنی اصطلاحا، از باب احترام اینطور شما میفرمایید من چیکار کنم، اینطور نمیگه بفرمایید، میگه اینطور میفرمایید من چیکار کنم. تعلمونی از باب احترام، مل فائده، البته احتمال داره تعلمونی هم باشه، اعلام بفرمایید برای بنده، اعلام میفرمایید برای بنده، لیکن تعلمونی به نظرم بهتر باشه. مل فائده و ما حدها، رأیو که ابقاک الله تعالی، رأیو که احتمالم داره رأیکه، یعنی اذکر رأیکه به صیغه منصوب، به منصوب باشه به مفعولیت، لیکن رأیو که بهتره، یعنی بیان، یعنی مثلا بیان رأی، یعنی رأیو که یبین، مثلا انت انتمن علیه، یا رأیو که انتمنه خبر رأیو که باشه احتمال است، انتمنه علیه به بیان ذالک لکی لا اکونه مقیمن علا حرام لا سلاتلی ولا صوم، که من از حق خمس چیزی کوتاهی کرده باشم نماز روزه من باطل باشه. فکتب علیه السلام الفائدت و مما یفید و الیک فی تجارته من ربه ها، یا تجارت باشه و حرف، یا زراعت باشه، بعد الغرام، بعد از اون هزینه ها و اون چیزهایی که انسان خرج میکنه، او جایزته. این تنها روایتی است که ما داریم که توش کلمه جایزه آمده، روشن شد انشاءالله تعالی. و معلوم شد که ابهامات این روایت متاسفانه خیلی زیاده، تجارت من ربها، وقتم خیلی چیز غریبی است این روایت که مسئله معونه رو هم استثنا نکرده، معونه چیز رو استثنا کرده، معونه تحصیل شی، چون گفت او هر سن بعد الغرام، بعد از این که غرامت، یعنی بعد از این که هزینه رو پرداخت بکنه، مثلا برای این کشاورزی اینقدر خرج کرده، گاواهن گرفته سابقا، نمیدونم بعض گرفته چی گرفته، اما در باب کشاورزی هزینه خود شخص هم هست، هم هزینه زمینه، هم هزینه زراعت، هم هزینه خود شخص. او جایزتن، در هیچ کدومش هزینه نیامده، با اینکه روایت ما زیاده خمس و بعد المعونه، نمیدونم چی بوده، شاید مثلا مراد اینجا مثلا زکات بوده، نمیدونم. به هر حال این هم یک روایتی است که عده‌ای از اصحاب آوردن در باب جایزه، که الان ما نحنفی الان اصولا جایزه است. عمل به این روایت که خیلی مشکله انصافا، که به نظرم با شرحی که دادیم روشن شد. میمونه مسئله این کلام رو خوب بود روایت، چون موجز بود اول میخوندیم. میمونه اون روایت مفصلی که دیروز وارد بحث شدیم، عرض کردیم از روایات مشکله. اون روایت مشکل داره، هم توش عنوان جایزه داره که آقایون قائل نیستن، نصف سدس داره که خب ما همچین میراثی همچین سهمیه‌ای نداریم. به ذهن بنده عرض کردم دیگه، من چون وارد بحث خمسش نمیشم، ما روایت جایزه همین دوتا رو داریم. این که بعضی عبارات در روایات داله علی ان الجائزه فی الخمس، روایات نیست، مگه اینکه گفت اقل جمع دوتا بدونن. کل روایات ما در باب جایزه همین دوتاست. یکی این مال مرحوم کلینی که منفرده، هیچ کس دیگه نیورده و خیلی بسته است روایت، اصلا راه اینقدر بسته است ما نمیتونیم هیچ علمی پیدا، مگه با ایقوفی با علم احضار ارواحی هیچ علمی الان نمیتونیم این روایت حلش بکنیم که از این چیه، اینه چکارش بکنیم. و لکن روایت بعدی از روایات علی ابن محزیار، اصحاب هم توش بحث کردن. تو این روایت هم کلمه جایزه آمده، منحصر به این روایت بعد از اون روایت. و لکن جایزش در اینجا مقیده، ول جایزه من الانسان لل انسان التی لها خطران. حالا در بعضی از نسخ تهذیب هم هست عظیم، خیلی با اهمیت باشه، اون یکی مطلق بود، این یکی قید داره ول جایزه من الانسان لل انسان التی لها خطران. و در این روایت عنوان میراث من لا یحتسب هست، که خب ایده از اصحاب فتوا دادن، شاید ملاحظه کرده باشین، ایده هم احتیاط وجوبی احتیاط استحبابی من غیر. و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، مثلا به قول امروز این تروریست ها به قول مرو با اون وسایلشون و تشکیلاتشون به یک شهری حمله میکنن، شکست خورن، فرار میکنن، تانگ و مانگ و وسایلشون میمونه، لوازم زندگیشون، اینم باید خمسش داده بشه. و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه. بعد ایشون مثال میزنه، همون تروریست اون زمان که خرمی ها بودن، بابکی ها، بابکیه، مثل ما سار علاقه من موالیه من اموال خرمی الفسقه، فقط علم تو حضرت جواد میفهم، من فهمیدم که اموال اعوامن سارت علاقه من موالیه. اینا مثلا وقتی شکست خورد، چون بابکی گرفت، بابک فرار کرد، آخرش گرفتن، افشین هم گرفت، بعد بردنش و کلش بریدن به قول معروف. خب اموال زیادی چون اطبایی داشت، این اموال از دنفع اموالی از ایشون به دست شیعیان رسیده، اینم باید خمسشو بدن. نه خرمیه هست واضحه، خب نسخه خطیه دیگه، کم و زیاد. وقت نکته اساسی اینه که در اینجا روادار ولغنام ولفوائد یرحم و کلا فهیل غنیمه یغنم و حلمر ولفائده یفیدها، این دوتاش نخوندی، بقیهش هم که خوندی. این تعابیری که در این روایت آمده، و عرض کردم این روایت رو تا اینجای روایت رو که الان خوندیم، نه مرحوم کلینی داره که قبل اول بوده و نه مرحوم شیخ صدوق، این رو منحصراً مرحوم شیخ طوسی از کتاب صفار نقل کرده. من تو ذهنم هست زکات داره صفار، شاید خمسم داشته باشه، نمیدونم. این از کتاب صفار نقل کرده، سند ایشون هم صحیحه، از علی ابن محزیار که وکیل، بله وکیل حضرت بوده. علی حال این روایتی از حضرت جواد محل کلامشون شده، چون نکته مهمه در این روایت مسئله تفسیر آیه مبارکه هم هست. البته روایت صد روایت مشعر به احکام ولایی داره که حکم ولایی است، چون میگه الذی اوجبت فی سنتی هادهی و هادهی سنت و عشرین و معتین فقط. خب اینا احکام ولایی هم دیگه، وقتی میگه فقط لمعن المن المعانی، این نکته ای داره که فقط برای امثال، اکره و تفسیر المعنا کلهی کلهو، اگر برای معنا باشه کلهی، برای تفسیر باشه کلهو، خوفن منل انتشار، لسان لسان تقیه است. عرض کردم حضرت میفرماد اگه من بنویسم این نوشته من ممکنه پخش بشه و این مشکل درست بکنه. و سأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالی. صدر حدیث که خب میخوره به این که ولایی باشه، حکم ولایی باشه. لکه وقتی که حضرت در شرح آیه وارد میشن میفهمن والغنائم، چون شرح آیه مبارکه، فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام قال الله تعالی. فی کل عام مراد درآمدی است که در سال میشه. الا الخمس لا یخمس، المخمس لا یخمس، لازم نیست. عرض کردیم اصولا همین اصطلاحی که امروز هم هست، ما دو نحوه زکات در اسلام، دو نحوه مالیات داریم. مالیات بر دارایی که طبیعتا مالیات بر دارایی تکرار میشه، مثل که الان شهرداری میاد سال به سال شما دارایی برای مالیات برای خونه تونه میگیره، که هر کسی دارایی خونه به این متر باشه سالی باید اینقدر بده، سال دیگه ممکنه زیاد بکنه و همین چیزایی که دارن. و یک مالیات بر درآمده. مالیات بر درآمد طبیعتا تکرار نمیشه، چون درآمد یه باره، شما درآمدی داشتین. ما در لغت عربی، یعنی در این اصطلاحات روایی ما، درآمد رو گاهی ازش تعبیر به فائده کردن، گاهی ازش تعبیر به غنیمت. لذا مالیاتی که بر این هست که خمس باشه، این فقط یک باره، المخمس لا یخمس، چون اونها درآمد، درآمد اونها نیست که تکرار بشه. اما زکات جزو مالیات بر داراییه، ولی زام در آیه مبارکه داره خود من اموالهم، اموالهم این نکتهش اینه، یعنی داراییشون، اون مقدار که دارایی اونهاست از اینا باید مثلا صدقه گرفته بشه که اصطلاحا. پس این دوتا با هم اشتباه نشه، مالیات بر دارایی که اصطلاح ماها شده فعلا زکات، و این تکرار پیدا میکنه. شما اگه 50 تا گوسفند داشتین مادام 40 تا هست، هر سال با زکاتش بدین، زکات 40 تا. یکی هم خمسه که فعلم و انما غنمتم، عنوان غنیمت رفته، که این میشه مالیات بر درآمد. یکی درآمد، وقتی این که میگه واجبتون علیهم فی کل عام، مرادش اینه که در هر سالی که درآمد هست، اون وقت در مالیات بر درآمد، چون عنوان درآمده، حالا توضیحاتش یه وقتی با درس کنیم، یه مقداری که اندازه الان میشه. این دو جور مالیات، یعنی در حقیقت یک نکته فنیش اساسا که خب پرداخت هزینه هست، در باب زکات هم گفتم بعد از من اونها، حالا قبل از تعلق زکات به اصل تاهین برداشت اون بحث خودش در باب زکات. اما در باب خمس چون باید به اصطلاح عنوان غنیمت باشه، اون مقداری که در راه اون خرج کردن اون مقدار خارج میشه. خوب دقت کنید، چون دیدم بعضی آخری هم ما دو جور خمس داریم، یک جور مواردی که سریعا باید خمس داده بشه، یک جور مواردی که یک سال فرق نمیکنه، خمس یکی بیشتر نیست. خمس بعد المعونه، همون که حضرت فرمودن، اون نحوه معونه فرق میکنه. تارتن شما زمینی میکنین، گنجی پیدا میکنین، این خمس به عنوان گنجه. این معونه ای که این داره، معونه هفت رو، حالا مثلا رفتین طلاهاشو خواستین بفروشین جای دور بردین، علی حاله مسئله هفت رو، لوازمش و خصوصیاتش، این معونه. خمس معدن معونش همون استخراج معدنه. شما الان در آوردین و این طلا رو گرفتین، مال به اصطلاح گنج. شما بعد از این که خرجاتونو کردین، خمسش همون وقت میدین. این طبیعت این خمس اینه. چرا؟ چون این مالیات طبیعتش اینه به عنوان گنجه. پس چون الخمس بعد المعونه، در اینجا خواهی نخواهی مراد از معونه و هزینه اون مقداریست که در سر در راه تحصیل اون گنج پیدا شده، این اسمش میشه هزینه. اما اگر خمس رو فواید زندگیتون گرفتین، یعنی خرید و فروش میکنین، تو بازار میرین کار میکنین، کسب میکنین، زندگی میکنین، اینجا هم معونه معتبره. لکن چون در اینجا خمس از راه زندگی شماست، اینا آمدن معونه زندگیتون حساب کردن. اونجا معونه استخراج گنجه، اینجا معونه زندگی. روشن شد؟ در حقیقت معونه یکیه، چون از دو چیز خمس گرفته شد، همونطور که الان توضیح دادیم، معونه یکی یه جوره، معونه یکی میشه معونه گنج، معونه دیگری میشه معونه زندگی شما. چون شما الان که درآمد دارین، خرید و فروش میکنین، در حقیقت اگه دقت بخواید بکنید، میگن اصلا غنیمت در لغت عرب هم حقیقتش اینه، غنیمت غیر از سوده که ما در فارسی ربح میگیم، در عربی ربح میگیم، در فارسی سود میگیم. سود اون تفاوت ما بین خرید و فروش رو میگن، اما این تفاوت دائما غنیمت نیست. شما یه جنسی رو خریدین 100,000 تومان فروختین، 120,000 تومان، 20,000 تومان شما سود بود. اما اگه فرض کنین دو روز گذشت، در این دو روز شما غذا خوردین 10,000 تومان خرج کردین، یعنی برای درآوردن این سود شما 10,000 تومان خرج کردین، 20,000 تومان درآمد شما بود، سود شما بود، 10,000 تومان خرج کردین. این 10,000 تومان باید استثنا باشه. یعنی الان در نظامی که مالیات های دنیا هست، بعضیشون میان نرخ فروش فقط حساب میکنن که شما چند فروختین، فرض کنید 120,000 تومان. مثلا یه چیزی از مالیات بر افزود ما در آمد. یه چیزی میاد حساب میکنه سود رو، اما افزوده شما 20,000 تومان سود بردید. در شریعت مقدس آمده حساب کرده غنیمت رو، سود نیست، چون این سود به دو بخش اساسی تقسیم میشه. یک بخش از این سود در مقابل عملی است که شما انجام زندگی کردین، یک بخش از این سود ما بیل ازا نداره. مثلا شما در طی دو روز که این جنس خریدین تا فروختین 10,000 تومان خرج خودتون شده، خب بالاخره باز زندگی باشه که شما تو این جنس بخرین بفروشین، 20,000 تومان سود شما بوده. در اینجا در نظر شرع مقدس مالیات رو از 20,000 تومان نمیگیرن، به اولان ارزش افزوده مالیات رو از 20,000 تومان نمیگیرن، مالیات رو از 10,000 تومان. 10,000 تومان خرج شما شده، یعنی به عبارت دیگر تفسیر غنیمت مقداری از سود که بهل ما بهل ازا نداره. اون مقداری از سود که ما بهل ازاش برمیگرده به تحصیل اون شی یا به زندگی شما، به اون میاد معونه. پس سود به دو بخش، بالاخره شما 100 تومان فرش خریدین 120 فروختین، اون 100 تومان که رفت، اون که مال خود فرش، 20 تومان شما گیرتون آمده. این 20 تومن رو آمدن محاسبه کنه اینجوری، اون چه که ما بهل ازا داره این اسمش بشن معونه، اون چه که ما بهل ازا نداره اسمش بشن غنیمت. فعلمو انما غنمتون منشه روشن شد. و خمس آمده ان الله رضی علیکم بالخمس، چون شما شاید مطلع باشین نظام های کمونیستی اصلا یه اصطلاحی دارن در زبان عربی، من کلن حسب و طاقته ولی کلن حسب و حاجته، حالا به فارسی زبان مثل عربی است. یعنی تمام افراد مجتمع تا اون مقداری که نیرو دارن باید کار بکنن، اما نه حاصل کار به اونا بدیم، به مقداری که احتیاج دارن بهشون بدیم، از هر کس به مقدار نیروش و به هر کس به مقدار حاجت. حالا فرض کن زحمت کشید یک روز کار کرد، فرض کن 50,000 تومان مثلا با مثال، اما خرجش 20,000 تومانه، ما 50 تومان به ایشون نمیدیم، 20 تومان به ایشون میدیم. چرا؟ چون این اگه دقت بکنیم این 30 تومان حق جامعه است. اصلا کلمه اشتراکی یا سوسیال این جامعه اجتماعی، این در حقیقت شما زحمت کشیدید، فرض کن کاری کردیم 50,000 تومان گیر تومان، خرج خودتون زندگی خودتون 20,000. میگه این 20,000 تومان مال خوده، چون احتیاج داری غذایی نهتیاج. اون 30 تومان مال جامعه است. اگر جامعه نبود تو گیرت نمیامد که، تو گوشی بیابون بودی، تو کوهی بودی، تو غاری بودی، اون پول که گیرت نمیامد.
خرجش بیشتر شد.
ها خرجش هم بیشتر شد باید داده بشه. این 30 تومان مال تو نیست. ولی لذا خوب دقت بکنید، اون میگه همه 30 تومان رو باید بگیریم. از تفکر سوسیالیستی دیگه. از تفکر کمونیستی ها سوسیالیستی کمی نرمتره، تفکر کمونیستی تمام باید گرفته بشه. اونی که در شریعت مقدس نظام تعبیر الله تصدق علیکم رضی منکم، دقت میکنی شکر خدا رو بکنید، چون بعد تفکر یا لحظه رو بگیره، از این 30 تومن که زیادیست، یا به اصطلاح آقایون حق جامعه، حق جامعه به اصطلاح آقایون اصلا در خود قرآن فعن لله خمسه، خیلی عجیبه، یعنی شارع خدا. نه عجیبیش اینه که اول کلمه الله آمده، بعد خمس آمده، ولی رسول دل قربا، یعنی نار پشت سر هم نیاورده، خمس وسط انداخته. چون ما عفا الله على رسوله من اهل الخراف من اهل الغرف ما اوجبتم عليه بخير من الركاب فلله ولرسوله ولذقربا، از اول میگه فلله، این در این آیه مبارکه فلله ولرسوله به هم چسبیدن پشت. در آیه خمس اولش خدا رو جدا کرده، فان لله خمسه، این اول، بعد ولرسوله ذقربا. ولذا هم عده از اهل سنت اگه شنده باشیم خمس و پنج سهم میدونن، شش تا نمیدونن، چون معتقدن اون لله که آمده اینو تشریفه، اون اصلا از بحث ملکیت خارجه. به ذهن ما میاد جدا کردن اون، این همین تصوریست، در حقیقت این مال فقط جامعه نیست، للهه، اصلا خدا اون حقی رو که خدا عرض کردم سابقا در غنائم که غنائم جنگ بود در میان عرب 25% رسم بود، ربع رسم بود، ربع رو به اصطلاح امروزی ها بودجه ویژه امیر عشیره قرار میدادن، امروزی ها اصطلاحا، آخه چون میدونین که شما مثلا فرض کنید رئیس جمهور یه بودجه داره، فرض کنید ما 1 میلیون 2 میلیون هر قد که از 5 میلیون، یه بودجه خاصی هم ردیف بودجه مثلا 200 میلیون 500 میلیون 2 میلیارد قرار میدن به اسم بودجه ویژه رئیس جمهور، که مثلا گرفتاری مهمانی کسی میاد میره هدیه میخواد بده، فرض کنید مثلا پول پاسدارها، چون اونا هم تنظیم خاصی دارن، این رو اصطلاحا بودجه، در حقیقت این پول در و این پول در میان عرب قبل الاسلام در غنائم برای به اصطلاح شیخ عشیره، اون رئیس، رئیس قبیله، به این عنوان قرار داده می شد. و یکی از اهدافش هم این بود که دیگه جناب شیخ عشیره به اموال عمومی دست نزنه. اموال عمومی همون عشر بود که ما اصطلاحا زکات میگیم، چون عشر می گرفتن قبل از اسلام. اینا می‌خواستن کاری بکنن که رئیس عشیره و فامیل‌های نزدیکش دور و برش اینا چشم داشتی به بودجه عمومی نداشته باشن، لذا برای اینا یه ردیف بودجه به قول امروزی قرار دادن و ربع به اصطلاح غنائم جنگی، من چون غنائم در اون زمان متعارف جنگ بود دیگه، کتب القتل و القتال علینا مشهور معروف که کار ما آدم کشیه، کتب القتل و القتال علینا و علی الغانیات جر و ذیولی علی ای حاله، خوب دقت فرمودید، این برای اینکه اینا دست نز، اینم که در روایت ما داره که ان الله مثلا اعطال اهل بیت قرابت رسول الله خمس عوضن عن صدقه، این در حقیقت در خود عرب هم بود، در خود عرب جاهلی به این معنا بود که برای چون این رئیس بودجه ویژه‌ای داره، بعدم اطرافیا داره، فامیل داره، بچه داره، فلان داره، ممکنه اینا یه ناخنکی به بودجه عمومی بزنن، برای اینکه اینا دست نکنن، طمع تو بودجه عمومی نکنن، می آمدن برای ردیف بودجه خاص قرار می دادن، که از کم چون منبع مهم درآمد در اون زمان هم غنائم بود، بیشترین قسمتی رو که بودجه، مثل فرض کن الان یک کشور بیشترین بودجهش از منبع درآمدش نفت فرض کن یا معادن دیگه، می آمدن این رو از اون قرار می دادن، یعنی می آمدن طبق تشکیل کاری می کردن که از اون غنائم که عمده درآمد مثل جنگ، مثل نفت، از او برش بودجه ویژه قرار می دادن، که شون یکی از اساس این کارا اون بود. یه شعر عربی است، یاد سابقا هم خوندم، همینجا خوندم، زارم خوندم، چون بد نیست، چون یه مقدارش هم پیش ما منعکس شده، یه شاعر شعر داره خطاب به امیر عشیره راجع به رئیس، راجع به سهمی که ایشون از غنائم داره، لکل مربا و منها و صفایا، منها نه غنائم، لکل مربا و منها و صفایا و حکمک و نشیطت و الفضول، 5 تا اسمت از این غنیمت، چون غنیمت رو به این رزمنده ها تقسیم میکردن، 5 نکتش برمیگشت به رئیس عشیره، در این شعرم اشاره کرده، لکل مربا، اول مربا که 25% مربا 25، لکل مربا و منها از غنائم و صفایا، صفایا چیزهای برگزیده، مثلا یه اسب خیلی گرانبها، چون نمیشه تقسیمش بکنن، تیکه پارش بکنن، تقسیمش بکنن، و سرکما هم اصطلاحا توی انفال گذاشتیم، سواف الملوک تو انفال، اینم بوده، اینم قبل از اسلام میخوام بگم، لکل مربا و منها و صفایا و حکمو که، حکمو که اصطلاحا این بود، مثلا رئیس عشیمو این مال من باشه، علا خلاف القواعد، مثلا این مال من، مثلا این فرض کنیم شطور مال من باشه، ها یا به قولشون کنیز، این عبد کنیز، پول طلا، تاج، این مال تاج که جزء صفایا بود باز. و حکمو که و نشیتت، و نشیته در اینجا مراد گم شده است، اینجا کلمه نشیته، چون گاهی چون از صحنه جنگ، از صحنه نبرد به قول آیون می آوردن غنایم رو تا پس این عشیره‌ای که بودن تا این محلی که بودن، گاهی ممکن بود در راه یک شتری گم بشه یا یک تکه طلای مثلا افتاده گم شده. بعد از اینکه این تقسیم می‌کردن 25% به جناب امیر می‌دادن، بقیه‌اش هم بین رزمندا تقسیم می‌کردن، یه دفعه کسی گفت آتورا یه شتر پیدا کردیم جزو این غنایم بود دیگه، این تقسیم مثلا فقط 3000 می‌خواد یه شتر رو به 3000 تقسیم بکنه، این دیگه تقسیم نمی‌شد، می‌دادن به حاکم هر جا گیر می‌دادن به حاکم. این نشیته مال تو، اینم با حکمو که بن نشیته تو ول فضولو، اینم چهارمی پنجمی فضول این زیادی، فضل این زیادی، چون گاهی اوقات که تقسیم میکردن به 3000 نفر که در جنگ بودن یا 4000 نفر یا 5000 نفر، فرض کن یه تیکه موکه زیاد من به اصطلاح ما یه فرش دیگه، این قابل تقسیم به 3-4000 نبود، این زیادی اسمش میذاشتن فضول، اینم میدادن به حاکم. پس مجموعا 5 قسمت در اختیار حاکم قرار میگرفت، صفایا بود، مرباع بود، حکمو که گم شده ها بود، و مسئله زیادی که می آمد. خب این احکام هم اجمالا پیش ما روشن شده. در حقیقت خمس به این من لذا در مبحث خمس نکته ای رو که ما عرض کردیم خلافن، یعنی چون از این راه وارد نشدن که اگر خود رسول الله علیه بود یا خود بقیت الله خدمتشون می رسیم، خود ایشون با خمس چیکار می کردن؟ بحث بعدی اینه که فقیه در زمان که ما هستیم چه کار بکنه. اول خود رسول ما یه توضیح دادیم، شواهدش کاملا روشنه که مجموعه برخورد پیغمبر یا بقیت الله با خمس به این نحو بود: یک، مطالب شخصی خودشون اگه احتیاج داشتن، دو، به اصطلاح مال خاندان، یعنی کسانی که خاندان رسالت بودن و نیازی داشتن، مساکین، ابن السبیل، سه، اگر بعضی وقتا گرفتاری عمومی پیدا می شد و بودجه کافی نبود، از این پول جبران می کردن، از این پول خمس. این سه تا، اونی که ما بالاخره با زحمت زیاد، چون تا حالا اینجوری هم بحث نمی خواستیم باید این بحث هم بشیم، چطور شد؟ بلا اونا فوق الکل الکل که همه رو میگیرن. عرض کنم که این سه بخش اساسی قرار داده میشه، دقیقا فرمودی، یکی مصرف شخصی خودشون، یکی خاندان رسالت و خاندان امام مرتبطین که اصطلاح هم ما بشونیم سادات، سهم سادات، یکی هم مسئله نیازهای اجتماعی که پول خاصی برش یعنی نداشته باشیم، بودجه برش نباشه. پس که اینجای سیل میاد کمک میخواد، الان هم دیگه بودجه عمومی تموم شده، بودجه نیست، این رو از همین ردیف ویژه به است، از این بودجه ویژه رئیس جمهور با استرابنده، از این ردیف ویژه این رو تأمین میکرد. سه تا بخشیست که پیدا، اینی که ما به زور و عرض کردیم، همین هم به فقیه منتقل شده، اما چون فقیه معصوم نیست، خواهی نخواهی محدودیت داره. مثلا در روایت داره که عطا را که امامتون، کلمه بیت المال خمس جزء بیت المال نیست، امام میتونه بیت المال همه شو برای خودشون، گفتم بله، گفت درست، مثلا امام بخواد همه خمس رو برای خودشون برده، حق دارن. فقیه معلوم نیست، یا زندگی حالا فرض کن مثلا 4 تا اسب،
بعضی موقع ها اجتهاد یا اعلمیت رو در
اخذ اصول خودشون لازم میدونن. از خودشون بپرسین، چرا از بنده سوال
میکنن؟ میگم که
یه
سیستم
تقریبا من در آوردی میشه دیگه، نه دیگه دیگه بنویس تو این بحث ما این حرف رو زده
میشه
دیگه. حالا به همون آقای مراجعه کنیم، عرض کنم که بله، چون بناست که خیلی مراعات شرایط ادبی هم بشه، عرض کنم خدمتون که این وضعی است که ترسیم کلی، فرض کنه امام ممکن است وجوهات رو کلا، فقیه میتونه برداره و مصرف شخصی خودش، لکن باید متوسط باشه، عادی باشه، انصافش این، چون فرق بین عصمت و غیر عصمت، شاید امام بتونه همه وجوهات رو به یک سید بده، فقیه باید مراعات بکنه. به هر حال دست او در هر سه قسمت خواهی نخواهی بسته، چون مقام عصمت فاصله اصلی است. اما مواردش برای فقیه هم همونطوره، هیچ فرقی نمی کنه. فقیه عرض کردم محدودیت پیدا می کنه.
مثلا به شخصی بگه اصلا شما معفو بنندید بلن هم از سهم سادات هم از سهمه دیگه،
یعنی چیکارش که معفو
نده؟
ها اون بحث دیگری، چرا خب اون حق داره، چرا اون بحث دیگری است. سهم سادات حالا یه مقداری مشکل داره، اما اگر واقعا به این نتیجه رسید که حقیقت خمسی کیه، چرا خب میشون کارا کرد. لکن به هر حال عرض کردم در کل این مسائل فقیه محدودیت داره، اینه در هر سه بخشی رو که ما عرض کردیم به خاطر این نکته. وقت عرض کردیم این روایت مبارکه کمی طولانی شد، اما خود دیگه بحث خمس خیلی نکات فنی داره، بعضی از نکاتش که جای دیگه غالبا گفته نشده دیگه ما مجبور شدیم روز بگیم. در این روایت مبارکه امام اون نکته‌ای که هست خوب دقت بکنید، چون اولش صد روایت حکم ولایی است، ظاهرش واضحه دیگه، فی سنت یادی و یه سنت و عشرین و متین فقط. بله این روایت اینطوریه، لکن چون تفسیر موضوعی کرده، یعنی میاد موضوع آیه مبارکه فعلم و علم و انما غنمتم من شی، لذا یه بحث دیگری را ما به این مناسبت الان باز میکنیم، یه بحث کلی. حالا ما چون شؤون ولایت رو قبول کردیم، گفتیم کراهن در فقه اهل بیت به طور کلی، فقه اهل بیت فقه ولایی هم هست، اصولا اهل سنت به طور متعارف، یعنی حالا غیر از مثل خوارج نه که قیام به سیف میکنن حرکت مسلحانه، اما به طور متعارف اهل سنت فقهاشون ولایت برای خودشون قائل نبودن، حالا خودشون فقیه میدونستن همه جهات امتیازات، لکن چون قائل به بیعت بودن که مسلمان ها مثلا با فلانی بیعت کردن، ولی امر رو اون میدونستن، حتی ممکن بود مثلا با ولی امر اختلاف داشته باشن، مثلا همین از کلم احمد ابن حنبل میبردن دستگاه معتصم 120 چوب میزدن خیلی در بوداغان هم برمیگشت، بعد یکی رو میفرستن که آقا از طاعت خلیفه در بیاریم، میشون گفت نه 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 از طاعت خلیفه در نه، کودکه رو میخورد میگفت از طاعت خلیفه هم در. و از این یک تفکری بود، خود این یک تصوری بود که طاعت خلیفه به طور کلی باید حفظ بشه، و اگر هم بنا بود در یک مسئله اجتماعی فتوایی بدن، خلیفه از اونها بخواد اونا بگن، دخالت در ولایت نمی کردن. اینا مثلا فرض کن ابو حنیفه خودش رو برای افرادی که تابع خود او بودن ولی امر نمی دونست، شأنش رو استنباط می دونست. این کران عرض کردم اصولا در فقه اهل سنت به طور طبیعی شأن فقیهشون استنباط صرفه، جایی اگر هم بناس احکام ولایی گفته بشه به عنوان استنباطه، نه اینکه ایشون حکم ولایی بکنه. و عرض کردیم خب یکی از کارهایی که بنی عباس کردن، سعی کردن یه مقدار مسائل مالی منضبط تر بشه، مسائل مالی که وارد به اصطلاح دستگاه خزانه میشه، به اصطلاح شوخی صحبت بنده، مصدر و مصرف مشخص بشه، مصدر مثلا فی از کجا میاد کجا باید مصرف بشه، غنائم از کجا میاد کجا باید مصرف بشه، صدقات از کجا هست کجا باید مصرف بشه، زکات همینطور، عشر همینطور، عشر که بعدها اضافه شد، انفال همینطور. این مطلب که باید این مسائل اموال مصدرن و مصرفن و کیفیت و خصوصاتش مشخص بشه، تا اونجایی که من میدونم، حالا شایدم باشه، از نیمه های قرن دوم زمان هارونه، انصافنم چند دفعه عرض کردم زمان هارون به ذات، یعنی از زمان اصلا بنی عباس، خیلی رشد علمی غیر طبیعی در جامعه اسلامی پیدا میشه. عرض کردم احمد امین نوشته در تمام دوران بنی امیه یک مدرسه در دنیای اسلام ساخته نشد، یعنی از سال 41 تا 132 81 سال اصلا مدرسه ای ساخته نشد. احمد امین مسین تو نرمون. و در زمان هارون، حالا شاید هم مثلا بعدها آمدن برامکه، علم یه پیشرفت خیلی غیر طبیعی پیش پیدا میکنه در همه شؤون، حتی در شؤون تمدنی، فناوری، صنعت، غیر از شؤون کشورگیری. خب تا نزدیک های فرانسه میرن از این تا اون بر. در این کتاب الامام و سیاسه، یکی از آن عراقی استاد دانشگاه پیش من بود خون، گفت من قبول ندارم، خواستم باورم نمیشه، ابن قتیبه دینوری توی این علم و سیاست اواخرش نوشته که علم پیشرفت زیادی در زمان آخرون کرده، به حیث ان احدهم یتبهر، اصلا تعبیر تبهر داره، در علوم و در کلام و در فقه و مباحثه میکنه و مناظره میکنه، در اشعار عرب و در نحو و در کلام، و هو ابن 11 سنه، 11 ساله، خیلی عجیبه، تصریح میکنه یتبهر داره. میگم استاد دانشگاه بگم من باور نمیکنم، امکان نداره چنین چیزی. هر از این مورخه نوشته فلان چیز، این پیشرفت خیلی پیشرفت واقعا چشمگیریه. هر از اینی که مثلا در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر دراجه به شافعی که کان یفتی فی مسجد رسول الله و هو ابن 15 سنه، خیلی عجیبه که 15 ساله در مسجد نبی که دیگه قلب عالم اسلام این بود دیگه، حجاج میرن میان افراد سوال میکنن، فتوا میداد راجع به حضرت رضا داره در تهذیب و تهذیب در اصحاب حضرت احوال حضرت رضا، کان یفتی فی مسجد نبی و هو ابن 20 سنه، راجع به شافعی 15 نوشته، راجع به حضرت رضا خودش در اون زمان تقریبا 20 ساله تازه راه می‌افتاد برای طلب حدیث و فتوا بالاتر از طلب حدیث بود، یعنی فقاهت بالاتر از طلب حدیث. یه پیشرفت غیر طبیعی میشه. یکی از کارام همینه، یعنی کارها سر و سامان پیدا میکنه، اموال سر و سامان پیدا میکنه. الان خود ما در فقه شیعه انصافا بحث مستقلی راجع به اموال نداریم، خوبم هست چون خود من اینجا متعرض توی مکان متعرضم، 6 ماه متعرض بحث اموال در فقه شیعه شدیم، اون 10 سال 12 سال علی حال. اولین کسی که اینو نوشته تا اونجا که من میدونم ابو یوسفه، شاگرد ابو حنیفه، کتاب خراج، اسمش خراجه، یعنی مالیات هایی که درآمدی که هست، لکن اقسام مالیات ها رو نوشته، مال غنائم، مال صدقات، مال اراضی خراجیه، اینها رو یکی یکی شرح داده، مثل نامه، به قول امروزی ما نامه مانندی است، خطاب به هارون یا امیرالمومنین فلان، خطاب به او نوشته و به فاصله مثلا 40 سال 50 سال بعدش یا حالا کمتر ابو عبید قاسم سلام بصری کتاب الاموال نوشته، بسیار کتاب نافعی، این کتاب اموال ایشان، این روز اوائل ها، بسیار کتاب نافعی و مرد ملاییست، مرد رجالیست. این کتاب اموال ایشان از اون کتاب ابو یوسف بهتره و من همیشه عرض کردم این خیلی خوبه، چون این راهی رو که مثلا این چهار ده حدود 100 خورده سال بعد از عمر ابن عبدالعزیزه، عمر ابن عبدالعزیز که شروع کرد به تدوین سنت رسول الله، سنت رو از مجموعه نامه ها و نوشته های رسول الله گرفتن، من توضیح دادم بعضی از کتاب هم اسماش هست، نامه فلانی، نوشته فلانی، نوشته فلانی. این اصلا این خیلی مهمه، اینو دقت بکنید، یعنی ما میتونیم حتی با اهل سنت از اونجا وارد بحث بشیم و اونا هم راهی ندارن چون در نوشته هاشون آمده، در کتاب هاشون آمده، از اینجا وارده، یعنی دقیقا میتونیم درست تفکر رو با زمان خودشون، با زبان خودشون وارد بشیم. در کتاب اموال هم همین کاره کرده، یکی از کارهای مهم اموال ابو عبید، مثلا میگه فلان چیز هست، حدیث میونه، حدثنی که رسول الله که نوشت اینطور، حدثنی فلان ام فلان، رسول الله کتب الاب مثلا فلان در اهل یمن، به اینجور خیلی از نکات سنت رو ابو عبید در این کتابش، ابو عبید است بنظرم، چون که معمر ابن مسناسی که قاسم سلام، یکیش ابو عبید است، یکی ابو عبید، حالا من الان این لحظه فراموش کردم، اول گفتم ابو عبید، حالا شک هم پیدا شد، حالا مدتی حافظه ما وهم ریخته، احتیاط میکنم، علائم بنظرم ایشون قاسم سلامه، حالا ابو عبید یا ابو عبیده، معمر ابن مسنا نه، اونم همین لقب داره، یک ها با هم دیگه فهمه. حالا این کیف ماکان ایشون در اونجا نقل میکنه و انصافا هم کتاب نافعیه، ریشه های، یعنی این کتاب خوبیش اینه که ریشه های مبانی مصارف مالی دولت اسلامی رو از زمان رسول الله شروع کرده. حالا دیگه وقت تموم شد، فرداشون دیگه دو تا کلمه دیگه بگیم از وقت خارج میشه و صلی الله